أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جواز تقلید فاضل است مع وجود الافضل و العلم بالاختلاف بینهما فی المسائل على سبیل اجمال. البته مسائل مورد ابتلا، یقین داریم که بین فاضل و افضل در مسائل مورد ابتلا ما اختلاف دارند. آیا رجوع به فاضل جائز است یا باید رجوع به افضل نمود؟ و بحث هم بحث استدلالی و فقهی مسئله است، نه بحث عامی، و لا عامی یعمل على تشخیصه، یا عامی تشخیص میدهد که باید به اعلم رجوع کرد، یرجع الال اعلم، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر، یا عامی تشخیص میدهد که رجوع به هر یک درسته، باز رجوع میکند به هر یک و عمل میکنه، و نمیتوند رجوع کند به غیر اعلم در مسئله تقلید اعلم. در مسئله تقلید غیر اعلم رجوع به غیر اعلم برای عامی جائز نیست در این مسئله، لاستلزام دور، مستلزم دوره، کما مر صاحب کفایه هم داره. بله، اگر رجوع کرد به اعلم و اعلم جائز دانش رجوع به غیر اعلم را، یجوز له الرجوع الى غیر العالم استنادن الى فتوى اعلم. به هر حال بحث ما بحث فقهی است که آیا با اختلاف بین فاضل و افضل در مسائل و علم اجمالی به اختلاف رجوع به فاضل جائز است یا رجوع به فاضل جائز نیست. از بعضی ها نقل شده جواز رجوع، در مقابل نقل اجماع هم شده برای عدم جواز رجوع، و برای هر یک از دو قول هم به وجوهی استدلال شده. استدلال شده برای عدم جواز رجوع به فاضل و تعین رجوع به افضل به وجوهی که عمده اونها مسئله اصل است، عمدش اصله، از این جهت که ما دلیلی بر جواز رجوع به فاضل و تخییری بین فاضل و افضل در ادله تقلید نداریم، دلیلی نداریم بر جواز رجوع به فاضل و تخییر بین فاضل و افضل، دلیل نداریم، برای اینکه ادله جواز تقلید بعضش لبی بود که اونا اطلاق ندارد، اونیشم که لفظی بوده اونها هم اطلاق ندارد، برای اینکه در مقام بیان اصل جواز تقلیده و اصل حجیت تقلید فی الجمله در مقام بیان حکم على سبیل تفصیل نیستش، و اصل هم اقتضا میکنه تعیین را، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر. ما نمیدانیم آیا رجوع به فاضل حجت است یا حجت نیست، چون نمیدانیم شارع شرط کرده اعلمیت و افضلیت را یا شرط نکرده. اما رجوع به افضل مسلم مبرع ذمه است، ولو شک در حجیت داریم اما مبرع ذمه است، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر. به وجوهی برای جواز لزوم تقلید اعلم و عدم جواز استدلال شده، عمدش اصله، از باب دوران هم بین تعیین و تخییر. البته بعد از آن این که گفته می شود ادله تقلید اطلاق ندارد، چون بعضها لبیه و و اونیشم که لفظیست در مقام بیان اصل حجیت والجمله، نه در مقام بیان مسئله به صورت تفصیل. و فرض مینه شک میکنیم آیا تقلید غیر علم جایزه یا جایز نی، مبرع ذمه است یا نه. چون اگر شارع مخیر کرده باشد مبرع ذمه است، اگر شارع علمیت و شرط دونسته باشه مبرع ذمه نیست. دوران امر است بین تعیین و تخییر، عقل و حکم می کند به لزوم تعیین. و اصل در اینجا تعیین است، ولو ما در باب دوران امر بین تعیین و تخییر نسبت به تکلیف قائل به تخییر بشیم، اصل در اینجا تعیین است. و این قلنا به تخییر در باب دوران هم بین تعیین و تخییر در تکلیف. چرا؟ برای اینکه فرقش اینه، اینجا باب حجت است و در باب حجت، حجت باید یقینی باشد، شک در حجیت شیء مساوق است به نظر عقل با قطع به عدم حجیت. ما همین که شک کردیم در حجیت فعلیه نسبت به شیئی، عقل یقین دارد به عدم حجیت او، برای اینکه حجت باید یقینی باشد. چیزی که من نمیدونم شارع معتبرش کرده یا نه، عقل میگه دنبالش نرو، برای اینکه اگه رفتی دنبالش و انکشفه که حجت نبوده، عذرت پذیرفته نمیشود. پس در باب حجیت شک در تعیین و تخییر لازمه قطعی حکم عقل تعیینه، عقل حکم تعیین میکنه، ولو اونجا حکم تخییر کنیم، چون اینجا باب احتجاج است و شک و الحجیه یسابق القطع بعدم الحجیه. این عمده دلیلیه که برای لزوم تقلید اعلم گفته شده. اصل تعیینه در باب دوران هم بین تعیین و تخییر. اون که دلیل اون بر اون طرف دلیل است. حالا ما اصل اون که از ادله عدم رجوع به تقلید عالمه، ما حالا ادله رجوع رو میکنیم. ادله رجوع ببینید فرق بین، اگر ما در باب دوران هم بین تعیین و تکلیف قائل به تخییر شدیم، مثل اینکه نمیدانیم بر ما واجب شده است اطعام 60 مسکین معینن، یا بر ما مخیرن واجب شده 60 مسکین یا 60 روزه، نمیدانیم 60 مسکین به صورت تعیینه یا مخیر یا روز جمعه، نمیدانیم آیا نماز جمعه بر ما واجب معینه یا نماز جمعه و ظهر به نحو واجب تخییری. اینجا بعضی ها قائل شدن به تعیین، بعضی هم قائل شدن به تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر در باب تکلیف بعضی ها قائل به تخییر شدن. ما اینجا در مقام دلیل عرض می کنیم اینجا قاعده تعیین است، ولو در دوران هم بین تعیین و تخییر در شک در تکلیف قائل به تخییر بشیم، برای اینکه اینجا باب حجت است، شک در حجیت مساوق است با یقین به عدم حجیت. ما این فرد مخیر را، اینی که احتمال تخییر میدیم، شک داریم حجت یا حجت نیست، یقین داریم به عدم حجیت. شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت. بنابراین دیگه راهی برای تخییر و اصالت البراءه از تعیین نمیمانه. اونجا میتونه کسی سراغ اصالت البراءه از تعیین بره، بگه نمیدونم نماز جمعه واجب معینه یا مرددن بین مخیرن بین جمعه و ظهر، تعیین نماز جمعه را برمیدارم، خصوصیت تعیین را برمیدارم با اصالت البراءه، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه تأخیر. اما اینجا دیگه نمیشه حرف رو بزنن، چون شک در حجیت به نظر عقل مساوق است با یقین به عدم حجیت. شک در حجیت واقعیه مساوق است با یقین به عدم حجیت فعلیه. این استدلال عمده دلیل برای جواز عدم جواز رجوع به غیر اعلم و حجیت قول اعلم و تقلید اعلم واجب، عمده دلیلش اینه. اشکالی که به این دلیل می شود، چندین اشکال شده به این دلیل. یکی به این که گفته شود در ادله اطلاق هست، ادله حجیت فتوا درش اطلاقه، برای اینکه ولو ادله لبیه اطلاق ندارد اما ادله لفظیه اطلاق دارد، و اینکه گفته بشود نمیدانیم در مقام بیان است و یا در مقام اجمال و اهمال، نمیدونیم میخواسته حجیت فتوا را بیان کند به طور مفصل یا میخواسته فل جمله بگه فتوا حجت است، نمیدونیم در مقام اهمال بوده یا در مقام اطلاق. این اگر بگید میگیم اصل اغلایی بر اطلاقه. پس اون ادله حجیت فتوا درسته لبیش اطلاق ندارد اما لفظیش اطلاق دارد، بر اینکه غایت امر اینه. ما شک میکنیم متکلم به این کلمات در این روایات شارع مقام بیان بوده یا فل مقام اهمال بوده، فل جمله میخواسته بفهموند که فتوا حجته در مقابل اینکه غیر فتوا حجت نیست، فتوا الفقیه حجه در مقابل اینکه قیاس مثلا حجتی، نمیدونی مقام بیان او بوده یا مقام بیان مسئله بوده به طور تفصیل. اصل عقلا اینه که در شک در مقام بیان حمل بشود بر بیان. این اشکالیه که ممکن است اینجا به این دلیل وارد بشود. لکن این اشکال وارد نیست، برای اینکه ادله ما هیچ کدومش اطلاق ندارد، نه از باب اینکه در مقام اجماله، بلکه از این جهت که اصلا اونا در مقام بیان و حجیت فتوا نیست به حیث یستدل به اطلاقه. چرا؟ چون بعض از اونها که لبیه است و خود مستشکلم گفت اونها اطلاق ندارد، بنا و غلا سیره متشرعه اینا لبیه است، اینا که فرزین اطلاق ندارد. بعضی از اینها هم به دلالت التزامیه دلالت داشت، ادله لفظیه هم بعضش به دلالت التزامیه بود، مثل اون چه دلالت کرده بود بر حسن فتوا، محبوبیت اظهار فتوا. دعوان ابن تقلب گفته می شد که من دوست می دارم تو بین مردم باشی و فتوا بدی. گفتیم حسن فتوا، محبوبیت اظهار فتوا ملازمه دارد با اینکه فتوا چی باشد؟ حجت باشد، ولا نه اینکه دوست می دارد که فتوا بدهد. ادله حسن فتوا، حسن اظهار فتوا، محبوبیت افتا، اینا بالملازمه میفهمون که لابد فتوا حجته. خب این مقدار رو میفهمونه که فتوا حجت است تا لغو نباشد. به عبان ابن تقلب وقتی گفته میشود من دوست میدارم تو فتوا بدی، لازمه اغلایش اینه فتواش حجت، ولا خب دوست می چه فایده دارد، یلزم اللغویه. ولی این دیگه لازم نمیاد که حتی فتواش حجت باشد در جایی که روبرو شد با غیر اعلم، با اعلم، اینه که دیگه نمیفهمونه. لزوم حجیت تقلید بعد از لزوم دلالت دلیل بر محبوبیت، این از باب حفظ کلام از لغویت، دلالت ملازمه است. این دلالت ملازمه میفهمونه فتوای این آقا حجت برای مقلد، اما فتوا حجت است ولو با وجود اعلم. نه، لغویت بیان فتوا با اصل الحجیه مرتفع است، نه با حجیت در مقابل معارضه. نه، این فتواش حجته تا لغویت لازم نیست، ولی حتی در مقابل معارضه هم حجت، نه اونجا ممکن حجت نباشد، لغویتی هم لازم نمیاد. گفتیم فتوا بده تا مردم عمل کنند در مواردی که مزاحم با اعلمی نباشه. و اما ادله لفظیه دیگر، ادله لفظیه دیگر هم غالب از اونها کمامر در مقام سؤال و جواب از مصداق است، نه در مقام بیان و حکم. سؤال از مصداق من یجوز الرجوع است، جواب هم از مصداق من یجوز الرجوع است. بعد از آنی که اصل جواز رجوع در نظرشون مرتکز بوده از باب بناء عقلا یا از باب سیره متشرعه، میپرسد یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، نمیخواد بپرسد که معلم دین را از ثقه گرفتن درسته یا نه. در نظرش مفروغ است که اخذ معلم از ثقه کافیه، منتها از صغرا سوال میکنه یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی. یا در اون روایت عمری داشت قول من اقبل من اعامل، با کی رفت و آمد کنم؟ فرمود فلانی را باش رفت و آمد کن، فانه ثقتون عمری و ابنه ثقتان فانهما المامونان علی الدین و الدنیا. اصلا غالب این روایات در مقام سؤال از صغرا و موضوعه، جوابم از صغرا و موضوعه. بعد از آنی که مفروغ بوده در نظرش که باید به عالم رجوع کند یا به عالم ثقه رجوع کند، میپرسه شخصش رو معرفی کنی. مثل اینکه یه آقا میان میپرسه آقا عالم کیه، اینکه میپرسه عالم کیه در نظرش مسلم است که تقلید عالم حجت است، منتها میپرسه منل اعلم، این اطلاق ندارد. این در مقام بیان صغرا و خصوصیات است بعد الفراق عن الکبرا و ارتکاز کبرا، این روایات که اطلاق ندارد. بله اونی که در این روایات میموند که میشه اطلاق داشته باشد، یکی اون روایت احتجاج است، یکی هم اون روایاتی، اون دوتا روایتی که ابن ادریس در سرائر نقل کرده بود. روایت احتجاج این بود: اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فاما من کان فللعوامن یقلدون. این هم در مقام بیان حجیت فتواست، نه در مقام محبوبیت، پس دلالتش بر حجیت فتوا بل مطابق است. هم به علاوه از این که مقتضای اصل عقلایی اطلاق است و مقام بیان، قیودی که در کلام هم ذکر شده اینا هم در شهادت است که در مقام بیانه. اگر در مقام اجمال و اهمال بود میخواست فل جمله بگه فتوای فقها حجت است، این قیود را ذکر نمیکرد. پس در مقام بیان حکم است، قیود را هم ذکر کرده، بلی این اطلاق دارد. کما این که اون دوتا روایتی که در مستطرفات سرائر آمده، یکی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یکی از امام هشتم صلوات الله و سلام علیه و علی آبائی و ابنای المعصومین و علی من تبعهم من الشهدا و امام شهدا، اونم دلالت میکند، اونم اطلاق دارد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. لکن لا یخفا که این دوتا باز نمفید برای ما نی، چون اینا مفید برای حجیت اجتهاده، اینا اجتهاد رو حجت میکند، کار به فتوا ندارد، اجتهاد رو حجت میکند. بر ما هست القاء اصول، بر شما هست تفریع. این میفهمونه اجتهاد حجت است و دلالت میکند که در زمان معصومین هم اینجور نبوده که هر کسی را بیفته و در خونه امام صادق مطلب را از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بگیره و یقینی باشه. اون روز هم باب اجتهاد بوده و مجتهد اون روز هم بوده. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق ربطی به فتوا ندارد، کما اینکه ربطی به تقلید هم ندارد. این حجیت اجتهاد رو میفهمونه، حجیت استنباط رو میفهمونه. لارتباط له بالفتوا فضلا عن التقلید. بله احتجاج اطلاقش خوبه. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه فللعوام ان یقلدو، این اطلاقش خوبه، مقام بیان است و دلالت میکند که هر کی اینجور شد فتواش حجت است، میخواد اعلم باشد میخواد اعلم نباشد، این مقام بیانه و دلالت میکنه. الا ان یقال، الا ان یقال، این هم در مقام بیان شرایط اصل الحجیه است نه تمام الحجه، این در مقام بیان شرایط اصل الحجه است نه در مقام بیان تمام الحجه. چرا؟ برای اینکه سؤال در روایت و صدر روایت اینه که آیا بین عوام ما و عوام یهود چه فرقیه که عوام یهود مذمت شدن و عوام ما مذمت نمیشن. امام در مقام بیان فرق داره اینو میگه، میگه فرقش اینه، اونا قلدو فسقرا، اینا قلدو عدول را. این در مقام بیان اصل حجیت فتوا و اصل فرق بین عوام ما و اونهاست، نه در مقام بیان تمام خصوصیات. و این قیودی که همه آمده اینا لا یرجع الا الى اشتراط العداله در مقابل فسق، اینا بر نمی گرده مگر شرط عدالت در مقابل فسق. میخواد بگه فتوای فسقه حجت نیست، فتوای عدول، فتوای عدول در مقابل فساق، همینو میخواد بیان کند. حجیت فتوا فی الجمله را میخواد بگه در مقام فرق بین عوام یهود و عوام ما. بله اینا هم اگر از فسقه تقلید کنن همونه، اگر از عدول تقلید کنن درسته. و این قیودم برمیگرده به یک شرط و هو اشتراط العداله. اگر بگید نه به دو تا شرط برمیگردد کما لا یبعد، یکی اشتراط العداله، یکی مکب به دنیا نبودن، حریص به دنیا و هوا و هوس نبودن، اطمینان پیدا نکردن به دنیا، اگرم بگید به دو تا شرط برمیگرده باز در مقام بیان فرقه. و بالجمله این روایت احتجاج هم در مقام بیان فرق است بین تقلید عوام ما و تقلید عوام اونها، و این مقام فرق، فرق فی الجمله کافیه، یکفی در مقام بیان فرق، فرق فی الجمله، لازم نیست تمام خصوصیات رو بخواد بیان کند و همه جا رو بخواد، این در مقام بیان فرقه. مثل این که شما یک کسی ازتون میپرسد آیا تولا و تبرا جزء اصول دینه یا جزء فروع دین، شما میگی جزء فروع دین، این دیگه اطلاق نداره، این فقط در مقام بیان اینه که جزءه، اما چه تولایی چه تبرایی اونا کاریش ندارد. این روایت احتجاج هم در مقام بیان اصل فرقه بین عوام ما و عوام اونها، نه در مقام بیان حجیت فتوا الا ما شاء الله. بنابراین این روایت هم اطلاق ندارد. این یک شبهه که کسی بخواد بگه اطلاق دارد، این روایات گفته شد که اطلاق ندارد. اشکال دیگری که به این اصل هست دوران انبین تعیین و تخییر، این که این اشکال رو ما سابق هم داشتیم، و اون این که گفته بشه و همین جا هم باز مختزای قاعده تخییر است. در دوران انبین تعیین و تخییر باب حجت باز قاعده تخییره، مثل اینکه در باب تکلیف قاعده تخییر بود. نه تخییر عقلی تا شما بگید شک در حجیت مسابقه است با قطع به عدم حجیت، نه، تخییر شرعی از باب اصالت البراءه، تخییر از باب اصالت البراءه، نه تخییر عقلی تا اون شبهه بیاد، تخییر از باب اصالت البراءه. به این بیان که حدیث رفع مطلق است، همه چیز رو برمی‌دارد، نه تنها مؤاخذه، حدیث رفع همه چیز رو برمی‌داره. ما نسبت به فتوای اعلم شک می‌کنیم شارع جعله حجتا معینه یا جعلها حجتا مخیره، نمیدانیم شارع حجت معینش کرده یا حجت مخیر. خصوصیت تعیین برای ما مجهول است، رفع مالا یعلمون، ما نمیدانیم شارع او را حجت معین کرده یا حجت مخیر. تعین کلفت زائده است، تعین خصوصیت زائده است، وقتی این خصوصیت زائده است رفع مالا یعلمون میاد ورش میداره، رفع میکنیم او را، میگیم این خصوصیت زائده را شارع معتبر نکرده، نتیجهش اینه که فتوای اعلم و غیر اعلم حجتون علی سبیل تخییر. اجازه شبیهش عرض کنم، شبیه این در باب شک در مکلف و به، در باب شک در مکلف و به که ما نمیدانیم شارع اقل را بر ما واجب کرده یا اکثر را، اونجا براءت عقلی نمیاد از باب علم اجمالی، علم اجمالی دارم یا اقل معتبر است یا اکثر، عقل حکم نمی کنه به براءت. اما در همون جا هم ما نسبت به جزئیت جزء زائد، مثل سوره که نمیدونیم شک شرط یا نش جزئه یا نه، میگیم جزئیت این سوره مما لا یعلم، پس جزئیتش با حدیث رفع چه میشود؟ برداشته میشود. ما مکلفیم به بقیه را عمل میکنیم یا شرطیت شیعی را، شک میکنیم استقرار در از کار مستحبه هم شرط است یا استقرار فقط در از کار واجبه شرط است. شک در شرطیت مسابقه است با اصل عدم شرطیت از باب رفع مالا یعلمون. همون نحوی که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شرعی شدیم، اینجا هم همونجور، اینجا هم شک در تعیین و تخییر، تعیین را با حدیث رفع برمی‌داریم. بفرمایید. حجت و عقل شرعیش یعنی شارع چیکار کرده؟ از نظر عقل میدونه؟ نه، یقین داریم، یعنی یقین داریم شارع جعله و حجه فی الجمله، نمیدونیم معینن یا مخیرت، تعیین کلفت زائده است. هیچ کدوم چه یقینی میفرمایید؟ شما دوران امر رو میگید؟ آقا اجازه فرمایید، دوران امر که حکم عقلیه، من قبل از حکم عقلی میگم. ببینید، من نمیدانم شارع فتوای اعلم را حجت معین قرار داده یا مخیر. عقل روی این شک یک حکم بتی دارد. موضوع حکم بتی عقل شک است، یعنی شک در حجیت واقعیه مسلم مساوق است با یقین به عدم حجیت فعلیه. نسبت به فتوای فاضل شک دارم حجت یا نه، عقل میگه دنبالش نرو، برای اینکه روزه شک دار نباید گرفت، چون اگه بری خلاف واقع دراد معذور نیست. دنبال علم میگه برو، برحال علم یا حجت تخییریه یا حجت تعیینی. پس حکم عقل به تعیین در باب دوران هم بین تعیین و تخییر مسلمه در باب حجج، ربطی هم به باب تکالیف ندارد، برای اینکه شک در حجیت مساوق است و قطع به عدم. همه حرفا درست. من از نظر براءت شرعی عرض میکنم، ما که اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم به عنوان بحث فقهی، نمیدانیم شارع فتوای اعلم را حجت معین قرار داده یا مردد مخیرم بین او و غیر اعلم. تعیین کلفت زاید است رفع مالا یعلمون. بذار جوابشو بگم. اصالت البراءه، اجازه بدید، اصالت البراءه کما این که در احکام شرعیه فرعیه میاد، همین اصالت البراءه در احکام شرعیه اصول فقهیه میاد. استصحاب در احکام شرعی فرعی حجته، استصحاب در احکام شرعی اصولی هم حجت. اگر خبر واحد زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه حجت بوده، با استصحاب میگیم امروز هم حجته. اینجا هم همینجور رفع ما لا یعلمون خصوصیت تعیین رو ور میداره. بفرمایید. تعیین چاره کلفت زاده خب بله خود اصل درست میفرمایید وفقکم الله. حالا ما خواهم همین عرض کنم، اجازه فرمایید، اشکالیشون وارد. این استدلال به این که همون جوری که در اقل و اکثر شما قائل بودید به براءت طبعا لسیدنا الامام سلام الله علیه الاستاذ، اینجا هم قائل به براءت. اما اشکال ایشون که بله اینجا مثبت می شود، اشکالی که است در اینجا اینه که مثبته، چون شما حجیت تعیینیه را برداشتید، میگید نمیدانیم قول علم به طور معین حجت شده یا نه، تعیینش را برداشتید، پس لازمش این است که حجت علی سبیل که باشد. ما دو تا مطلب که بیشتر یقین نداشتیم، ما علم اجمالی داشتیم، یا فتوای اعلم و غیر اعلم حجتون علی سبیل تخییر، یعنی شارع آمده گفته جعلتو هما حجه نتیجه تخییر، یا فتوای اعلم و غیر اعلم حجتون علی سبیل فتوای اعلم حجتون علی سبیل تخییر. دوتا کار که بیشتر ما یقین نداریم از شارع، یا شارع آمده گفته علی اعلم و حجتون معینه، یا گفته علم و حجتون دو تا، یکی از این دو حکم رو داشته. شما با اصالت البراءت تعین و وردارید، از کجا حجت تقدیری رو ثابت میکنی میشه مثبت؟ طرف این علم اجمالی نفی یکی با اصل برای اثبات دیگری میشه مثبت. میگی نمیدانم شارع این دو را حجت کرده مخیرن، یا اعلم را حجت کرده معینن، حجیت تعیینیه اینو ور میداریم، اینو حجت نکرده معینن، پس هر دو را حجت کرده چی؟ مخیرن. این میشه مثبت و اصل براءت مثبتاتش حجت نیست. این اشکال. این اشکال البته در باب اقل و اکثر هم بوده، لکن جوابی که در اونجا هست اینجا نیست. اونجا هم همین اشکال هست، کیف تجری اصالت البراءه را در رفع جزئیت مشکوک. شما میگی من نمیدانم شارع 9 جز واجب کرده یا چی؟ 10 جز. میگی جزئیت زائده را با حدیث رفع ور میدارم، رفع ما لا یعلمون، میگه سوره واجب نی. اونجا هم همین اشکال هست. خیلی خوب، جزئیت سوره را برداشتید، از کجا میگید بقیه امر دارد؟ نداریم دلیل، اونجا هم مثبته. از کجا میگید بقیه امر دارد؟ چون از اول ما علم اجمالی داریم، یا شارع امر کرده به 10 یا امر کرده به چی؟ به 9. شما امر به 10 را ورداشتید، میگید جزئیت زائد رو برمیدارم، پس جزئیت زائده که ورداشتید امر به 10 چی؟ نیستش دیگه، لازم یه عقلی لایم فکشه، امر به 10 نی، پس امر به چند هست؟ 9. این میشه مثبت. همین اشکال مثبتیت در اقل و اکثرم هست که رفع زائد مثبت امر به بقیه است و مثبتات اصول حجت نی. شما جزئیت زائده را به اصالت البراءه بردار، از کجا بقیه تکلیف دارد؟ بگی نداریم که خلاف علم اجمالیه، بگی داریم میشه مثبت. و چه کار میکنی؟ نه امرش مردد است. کدوم هم؟ امر شارع یا به کل است یا به ده است یا به نه، یکی از دو امر که بیشتر نبوده. یا شارع به ده امر کرده پس سوره شده چی؟ جزءه. یا به نه امر کرده پس سوره جزءه نبوده. جزئیت را که برداشتید امر به اکثر هم برداشته شد. این مثبت البته نیست چون لازمه عقلی عامه. اثبات امر به بقیه میشه مثبت. همین اشکال اونجا هم هست، لکن اونجا را جواب داده امام قدس سره و جواب اونجا درسته. جواب اونجا اینه که اصلا امر به اجزا تعلق نمیگیرد، امر به اجزا على سبیل تفصیل تعلق نمیگیرد. یعنی شارع وقتی میخواد امر کنه به نماز، امر میکنه به نماز، نه امر میکند به تسلیم و تکبیر و چی و چی. اینجور نی اینا را کنار هم قرار بده این اجزا را و یه جا امر کنه به ده جز، اونجایی که واجبش ده جزئیه. تو نماز مستحبی که سوره جز نیست امر کند به چند تا؟ به نه تا. در باب مرکباتی که دارای وحدتن یعنی اقل و اکثر ارتباطی، دقت کنید در اقل و اکثر ارتباطی اصلا امر به اجزانی. اینجور نی وقتی نماز ده جزئی رو میخواد بگه ده تا جز میبینه میگه این ده جز رو بیار. وقتی نماز مستحبی رو میخواد امر کنه که نه جز دارد، نه تا رو میبینه میگه چند تا بیار؟ این نه تا رو بیار. تا شما بگید امر به کل که برداشته شد دلیلی بر امر به بقیه نداریم و یکون و مثبت، بلکه در اقل و اکثر ارتباطی همیشه هم میخورد به یک عنوان اعتباری بسیط. همیشه امر به یک عنوان اعتباری بسیطه. منتها این امر به عنوان اعتباری بسیط حجت است بر مکلف عقلن نسبت به اون مقدار از اجزا و شرائطش که دلیل دارد، نسبت به اونیش که دلیل ندارد حجت نیست. اگر یک آقایی به عبدش امر کرده که یک مسجد بساز، یک مسجد بساز، این عبد شک می کند که در این مسجد آیا سنگ مرمر هم باید به کار برود یا سنگ مرمر به کار نباید، میره سراغ اون نقشه مهندسی و سراغ دستوری که داده به مراکز که جنس بهش بدن، ادله اجزا، اون جایی که اجزا را بیان کرده است، گفته این مسجد باید آهک داشته باشه، سنگ داشته باشه، چی چی، میبینه تو اون ادله اجزا چنین چیزی نیست. توی بنگاهاییم که گفته جنس بدی، سراغ سنگ مرمرم که میره دستور به او هم داده، اینا ادله اجزا هست یا بالمطابقه یا بالالتزام، میبینه نیستش، میاد مسجد را میسازه بدون سنگ مرمر. بعد مولا میگه من مسجد با سنگ مرمر میخواستم، عذر عبد مسموع یا نه؟ مسموعه. برای اینکه امرش به مسجد بوده به یک عنوان اجمالی بسیط، اصلا امر به اجزانی. شما وقتی میگید مسجد الحرام، مسجد الحرام یه عنوان بسیط اجمالی است که تو ذهن شما میاد، نه سنگش تو ذهنتون میاد، نه صحنش، نه سقفش، نه درش، هیچ. مسجد الحرام یعنی مسجد الحرام. مدرسه امام یعنی مدرسه امام، نه لامپاش به ذهن میاد، نه دیوارش، نه سنگ مرمرش، نه نمیدونم حواکی، چی به ذهن نمیاد. عناوینی که اعتباری هستند و دارای اقل و اکثر ارتباطی، اینا یک عناوین اجمالیان بسیط. این عناوین اجمالیه بسیط مورد امر قرار میگیرن و انشاء مورد کیم قرار میگیرن؟ اخبار. لکن همین امر اجمالی بسیط حجت نسبت به اجزایش، نسبت به اون اجزایی که دلیل برش قائم شده. بنابراین اگر مولا امر کرده باشه به نماز ده جزئی یا امر کرده باشه به نماز نه جزئی، یک امر است یا دو تا امر است؟ یک امر است. چه به نه جزئی امر کرده باشد امر به صلات است، چه به ده جزئی امر کرده باشه امر به اون یه امر فرق نمی کند، امر به یک عنوان بسیط اجمالی است، او فرق نمی کنه. 10 جزء باشه میگه نماز، 9 جزء باشه میگه چی؟ نماز. نماز هم یه عنوان اجمالیه، چیه ما هم نمیتونیم درست تشریح کنیم، ما هم نمیتونیم بگیم نماز چیه، چون یه نحوه وحدت اعتباری و معنای اجمالی دارد. شما اگر ازتون پرسیدن مسجد را تفسیر کن، به چی تفسیر میکنی؟ اون که اجمال است، باز اون اجماله، یه معنای بسیط اجمالیه، میگه اونجایی که توش نماز میخونن، باز این معنای بسیط اجمالیست، منتها عبارتش شده مرکب، ولی معنا در مغز آدم یه معنای بسیط. اگه بیا بگیم مسجد یعنی سنگ و آهن و آجر، میگه چی داری میگی مسجد؟ که اونا نی، اونا ساختمان مسجده، نه خود مسجد، اجزاء مسجدن نه خود مسجد. امر به مسجد 10,000 متری با امر به مسجد 1,000 متری یک امر است. امر به مسجدی که سنگ مرمر درش باید مصرف بشه، یا مسجدی که نباید سنگ، هر دوش یک امر است. اوامر به اقل و اکثر ارتباطی به بسیط اجمالی تعلق میگیرد، لکن هر مقداری از اجزایش را که حجت بود عقل موظف از او رو بیارد، هر مقدارش که حجت نبود عقل او را موظف نمیدانه. میایم در محل بحث، نماز. مولا یک ام بیشتر ندارد، چه نمازش 10 جزئی باشد چه نمازش 9 جزء. امر به چیه؟ نماز. اون عنوان بسیط نسبت به 9 جزءش حجت بر جزئیت داریم، نسبت به سوره حجت بر جزئیت نداریم. همینقدر که حجت بر جزئیت نداشتیم رفع مالا یعلم. میگی امر به بقیه، میگم بقیه اصلا امری نداشته تا من بخوام درستش کنم. بقیه اگر معلوم به تفصیل هم بود امر نداشت. امر کی داشت؟ عنوان اجمال، عنوان اجمالی که من میدونم امر دارد، اون عنوان اجمالی امرش هیچ فرقی نمی کند. و این است منشأ خلط که بعضی ها خیال کردن حدیث رفع نمیتونه در جزء زائد و شرط زائد در اقل و اکثر ارتباطی بیاد. للزوم المثبتیه جواب اینه، مثبت نمیشه، چون بقیه هیچ وقت امر کل هیچ وقت امر ندارد، نه کل هیچ وقت امر دارد نه بقیه. گفت این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است که نمیشه پیادش کرد، تو ذهن نمیشه پیادش کرد، قابل تفسیر نی، یه معنای اجمالی بسیطه. بله وقتی میخوای اجزایشو بگی میگی اولها التکبیر، این اجزاشو داری میگی. نماز چیه؟ اگه گفتی نماز چیه؟ هیچ نمیتونی بگی. نماز یک مفهوم اعتباریه که دارای یه وحدتیه. امر به 9 جزء باشه، امر به نمازه، امر به پس بقیه با علم تفصیلی هم امر ندارد، چه برسد به علم اجمالی. اون مقدار از اجزاش که حجت داریم میاریم، اون مقدارش که نداریم نمیاریم. حالا اونجا مثبتیت به این وجه رفع شده، ولی اینجا نمیشه اینجوری رفعش کرد. برای فردا که میتونیم مثبتیت رفع کنیم یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد.